اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلاس همی هستم با اخبار این ساعت. همه پرسی سه روزه ای که به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اجازه خواهد داد تا سال 2030 میلادی در قدرت بماند، روز شنبه در سراسر آن کشور آغاز شد. مقامات مصری از مردم خواستند به گونه گسترده در این همه پرسی شرکت کنند. مصطفی ماندبولی صدر اعظم مصر پس از رای دهی گفت که این کار منعکس کننده فضای باثبات و دموکراسی در مصر است. نیروهای پلیس و اردو برای تامین امنیت روند همه پرسی در مراکز رای دهی حضور یافتند. منتقدان دوام ریاست جمهوری السیسی را اقدام اقتدارگرایانه خوانده، از مردم خواستند در این همه پرسی نه بگویند و مانع تداوم قدرت السیسی شوند. صدای سلاح ضد طیاره و انفجارها شام شنبه در ترابلس، پایتخت لیبیا، به گوش می رسید. یک گزارشگر رویترز و مردم محل می گویند شاهد فایر کردن یک طیاره بی پیلوت یا درون بودند، اما جزئیات بیشتر در مورد ارائه نشده است. سازمان جهانی صحت می گوید که در جنگ های سه روز اخیر برای کنترل ترابلس کم از کم 15 نفر کشته شده است. این رقم تلفات نوشی از این درگیری ها را به 220 نفر می رساند که غیر نظامیان نیز در آن شاملند. درگیری میان نظامیان طرفدار خلیفه حفتر با نظامیان حکومت لیبیا که ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد حدود 2 هفته است دوام دارد. مظاهرات واسکت زردهای فرانسه در 23 شنبه پیاپی در برخی از شهرهای آن کشور از جمله پاریس برگزار شد. پلیس فرانسه گفت که در سراسر این کشور 9600 واسکت زرد مظاهره کردند که بیشترین آن که تعدادشان به 6700 نفر می رسید در پاریس راه پیمایی کردند. واسکت زردها در پاریس سطح‌های زباله را در نزدیکی وزارت اقتصاد فرانسه به آتش کشیدند و شماری از آنها مواد آتشزا را به سوی نیروهای پلیس پرتاب کردند. نیروهای پلیس پاریس برای متفرق کردن مظاهره کنندگان خشمگین از گاز اشک‌آور علیه آنها استفاده کرده و از بازداشت 137 نفر خبر داده است. این مظاهره کنندگان خواهان تغییر در مشیهای امور عامه و امور اقتصادی حکومت فرانسه می باشند. مقام های سودانی چند عضو ارشد حزب حاکم پیشین آن کشور را شام روز شنبه توقیف کردند. در بین این افراد احمد آرون، سرپرست حزب کنگرس ملی، علی عثمان تها، معاون عمرالبشیر رئیس جمهور مخلوعی سودان، عواد الجز یکی از همکاران نزدیک بشیر، احمد ابراهیم التایر رئیس پیشین پارلمان و چند مقام عالی رتبه دیگر شامل می باشند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های امنیتی سودان می گویند $10 میلیون پول نقد از منزل عمرالبشیر کشف شده است. یک منبع وزارت عدلیه سودان به خبرگزاری رویترز گفت که در منزل بشیر بکس های آوی بیش از 5 میلیارد پوند سودان، 6 میلیون یورو و $351,000 پیدا شده است. و یک مرد فرانسوی که 113 روز را در داخل یک بیلر ویژه برای گذشتن از بحیره اطلس سپری کرده است، در آخرین بخش از سفر خود می گوید روحیش بسیار خوب است. جان ژاک سوئن 72 ساله در اول هفته جاری در صفحه فیسبوکش نوشت که 750 کیلومتر از جزیره سن مارتن فاصله دارد. او به خاطر عدم موجودیت جریان باد در هفته قبل فقط توانست 250 کیلومتر را طی کند. سوئن میگوید کدام عجله ای ندارد و تا چند روز دیگر به مقصدش خواهد رسید. این بیرل که نه بادبان دارد و نه انجن، فقط در وزش باد وابسته است که بتواند این مرد را با طی مسافه 4800 کیلومتر از جزایر کاناری به کاریبین برساند. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، سومین جشنواره فرهنگی، هنری و تفریحی گل بادام با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری در مرکز ولایت دایکندی برگزار شد. برگزار کنندگان این جشنواره هدف از راه اندازی این برنامه‌ها را معرفی محصولات زراعتی و بازی‌های محلی دایکندی یاد کردند. ظفر بامیانی در مورد گزارش می‌دهد.
سومین جشنواره فرهنگی و هنری گل بادام با برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری در نیلی مرکز ولایت دایکندی برگزار شد. مقام‌های محلی دایکندی هدف از راه اندازی این جشنواره را بازاریابی برای محصولات زراعتی به خصوص بادام این ولایت و معرفی بازی‌های محلی یاد کردند. در این جشنواره ده‌ها تن از شعرا، آوازخوان‌های محلی و هنرمندان ولایت بامیان، دایکندی و غزنی برای اجرای برنامه‌های هنریشان دعوت شده بودند. محمد حسین سیرت، رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکندی، در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
در این جشنواره شعرا، هنرمندا، جوانا از ولسوالی های مختلف و از ولایت همجوار مثل ولایت غزنی، بامیان اینجا حضور پیدا کرده. هدف کلی از راه‌اندازی برنامه یکی رشد و شکوفایی فرهنگی هست، به خاطر که این جشنواره زمینه میشه به خاطر حضور فرهنگی ها در این جریان. تمامی آنچه که شعر داره، ترانه داره و همچنین دراما یا تئاتر بازی میکنه در این جریان انجام میده. و همچنین یکی از محصولات عمده ولایت دایکندی که بادام هست در اینجا به نمایش گذاشته میشه.
برگزار کنندگان این جشنواره یکی دیگر از اهداف این برنامه را جلب سیاحان داخلی و خارجی در فصل بهار و تابستان در دایکندی عنوان می کنند. بادام یگانه محصول پردرآمد و عمده ولایت دایکندی است که سالانه میزان تولید آن به بیش از 25 هزار متریک تن می رسد. اما در سال گذشته به دلیل خشکسالی تولید این محصول در دایکندی به بیش از 13 هزار تن کاهش یافته بود. باشندگان دایکندی با استقبال از برگزاری این جشنواره می گویند که دولت برای رشد این محصول در سالهای گذشته توجه چندان نکرده است. سهراب علی اعتمادی، عضو شورای ولایتی دایکندی، در این باره گفت:
در سالهای قبل در قسمت پروسیس بادام و مبارزه با آفاتی که با بادام بوده کمتر توجه شده، خیلی آسیب رسیده با بادام، کمتر انکشاف یافته، نسلش بیشتر کمتر اصلاح شده، ولی با اون هم اما ارزش خود داره، متوجه مردم و متوجه دهقانا را به خود داره.
در این جشنواره بیش از 40 غرفه نمایشگاه محصولات و تولیدات محلی به خصوص انواع بادام دایکندی نیز برای اشتراک کنندگان به نمایش گذاشته شده بود. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که این نمایشگاه برای مدت 10 روز بر روی بازدید کنندگان این ولایت باز است. حبیبه تیموری یکی از اشتراک کنندگان این جشنواره:
احساس خوش دارم به خاطر که از بامیانم دخترا آمدن که بسیار خوش هستم، برنامه هاش بسیار لذت بخش.
مقام های محلی دایکندی با ابراز امیدواری از افزایش بارندگی های امسال میگویند که در سال جاری توجه خاص برای افزایش حاصلات بادام و بازاریابی به این محصول صورت میگیرد. مسئولان اداره محلی دایکندی در این جشنواره گفتند که در سال جاری خورشیدی بادام دایکندی از سوی دولت افغانستان به امارات متحده عربی صادر می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ننگرهار برای بار نخست بیشتر از 100 تن از زنان در برنامه پرمود مربوط به USAID تعلیمات مسلکیشان را تمام کردند. مسئولین اداره پرمود می گویند که بعد از این برنامه استخدام زنان در دوائر دولتی را آغاز می کنند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
اداره پرموت USAID برنامه یک ساله آموزشیش را با فراغت بیشتر از 130 تن از دختران تمام نمود. احسان الله احسان مسئول اداره پرموت برای واشنگتن صدای آمریکا گفت که در این برنامه دختران تحصیل کرده به خصوص دختران محصل و یا فارغان پوهنتون شاملند که در بخش های اداره و مدیریت، اصلاحات اداری، کامپیوتر و در بخش جندر آموزش داده شد. با گفته آقای احسان بعد از اتمام برنامه آموزشی دختران برنامه استخدام آنان در دوائر دولتی را آغاز می کنند. وی گفت که هدف از این برنامه فراهم آوری زمینه کاری برای زنان در دوائر دولتی است. آقای احسان در مورد می افزاید.
می کنیم زیاد با دولت امرای دولت کار می کنیم. امرای همه قشر اینجا که کار داره یا در ایجا کمک میکنه امرایش کار میکنم که برایش کار زمینه مساعد شود.
در همین حال دختران شامل برنامه پروموت میگویند که از فراگیری آموزش های مستقی در برش کار و فعالیت در ادارات دولتی راضی هستند و میتوانند به صفت یک کارمند مجرب ایفای وظیفه نمایند. نوروزی لودین یکی از این خانمان میگوید
در ننگرهار یک ساله پروگرام گرفتیم که 6 ماه درس تئوریکی گرفتیم و 3 ماه هم در ادارات دولتی کار عملی اجرا نمودیم و بعد از آن 3 ماه در پروگرام رهبریت گرفتیم و 1 سال از پروگرام ما خلاص شد. امروز فراغت ما.
با وجود این زنان شامل برنامه پروموت خواهان کار در دولت هستند. اینها میگویند با وجود آن که آموزش های مسلکی فرا گرفتند ولی کار ندارند و دولت برایشان زمینه کاری را فراهم نماید. نورسبا جلیلی یکی از اشتراک کنندگان این برنامه میگوید
ما از دولت میخواهیم که باید برای همین دخترایی که از این پروگرام خلاص شدن باید برای اونا زمینه کار برابر شود، به خاطر که اونا میتونن که در ریاستایی که در ریاستا کار کنه، در بستای که دولتی باشه اونا کار کنه، به خاطر که ما در این بستا در این ریاستا 3 ماه کار کردیم و ما ارزیابی شدیم.
شاه محمود میاخیر والی ننگرهار در مراسم ختامیه آموزش های مسلکی اداره پروموت گفت که برای دریافت کار و استخدام یانان در دوائر دولتی میپردازد. ولی ننگرهار گفت
که مرقم چه ما تراکل شویده تروس پوری و سلنه
تا جایی که به من معلومات داده شده 7% زنان در دوائر دولتی در ننگرهار کار میکنند و اگر معلمی را با اینها حساب کنیم همه به 16% میرسند که باز هم کم است. ما کوشش میکنیم که در اداره ولایتی ننگرهار به زنان در بخش‌های مختلف زمینه کاری فراهم کنیم، هم محیط کاری مسئول و هم زمینه کاری خوب را فراهم کنیم. اداره پروموت USAID با 139 دختر در دوائر مختلف ننگرهار برای مدت 6 ماه زمینه کار عملی را فراهم نموده بود که به گفته یانان این دوره 6 ماه باعث شده تا تجارب مناسب و خوبی را در عرصه کاری در دوائر دولتی کسب کنند. مقامات در ننگرهار نیز از لحاظ کیفیت زنان شامل برنامه آموزشی پروموت را توانا بر اجرای کار و وظیفه در دوائر دولتی می دانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، حکومت افغانستان اطلس ولایات در معرض خطر سیلاب ها را تدوین کرده است. مقام های افغان میگویند که تلاش میکنند با توجه به این اطلس و انکشاف آن خسارات ناشی از سیلاب ها را کاهش دهند. این در حالی است که در سیلاب های اخیر 546 تن کشته و مجروح شده و 10,000 رأس مواشی نیز از بین رفته است. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
بارندگی های اخیر در افغانستان نگرانی از افزایش سیلاب ها و تلفات ناشی از آن را بیشتر ساخته است. در همین حال نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که در همکاری با اداره احصایی مرکزی افغانستان نقشه ولایات در معرض خطر سیلاب ها را تهیه کردند و تلاش میکنند که آن را انکشاف دهند. آقای فهیم افزود که با این اطلس میتوانند سیلاب ها را به سطح ولسوالی ها تثبیت کنند و برای جلوگیری از خسارات مردم را هشدار دهند. اما انکشاف این اطلس از کارهای اساسی این وزارت است. آقای فهیم گفت:
اما این اطلس یک نقطه بسیار کور دارد. نقطه کور از اون چی است؟ پیشگویی را در سطح بسیار قریجات برای ما امکان پذیر نمیسازد. برای ما بگه که در فرزند ولایت بدخشان اینی ولسوالی ها در معرض تهدید سیلاب قرار دارند. اما در چارچوب ولسوالی ها نمیگه که اتفاق بسیار قریجات. این توصیه از این اطلس یکی از برنامه های سال 98 ماست.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان گفت که این اطلس با وجود کمبودی هایی که دارد از خسارات سیلاب ها تا حد کاسته و برای مردمی که در معرض خطر سیلاب قرار دارند این امکان را می دهد تا آنان اقدام پیشگیرانه نمایند. این در حال است که بر بنیاد معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث سیلاب های اخیر در افغانستان 24 ولایت این کشور را متاثر ساخته و از میانه های ماه هود تا اکنون 247 تن به اثر سیلاب ها کشته، 299 تن مجروح و 15 تن مفقود شده است. همچنان به گفته مقام های این وزارت در جریان سیلاب ها 10,000 مواشی از بین رفته و بیش از 15,500 منزل مسکونی به گونه کامل و 18,000 منزل مسکونی به گونه قسمی تخریب شده است. در همین حال رضا باهر سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که در کمتر از 2 ماه گذشته 6,000 خانواده بیجا شده اند که از این میان 5,000 خانواده به دلیل سیلاب ها مجبور به ترک محل مسکونیشان شده اند.
از اول ماه مارس تا هنوز حدود 30,000 نفر که بیشتر از 6,000 خانواده میشه در سراسر افغانستان بیجا شده. بیشترین بیجا شدگی ها مربوط به رویدادهای
تعداد از آگاهان دلیل سیل‌های اخیر را عدم مهار آب‌های ناشی از بارندگی می‌دانند و تأکید می‌کنند که اگر حکومت افغانستان بارندگی‌ها را مدیریت کند و آب‌های آن را مهار نماید، این باران‌ها سبب سیل نخواهد شد. سال گذشته به دلیل خشکسالی نزدیک به 400,000 تن بیجا شدند، مواشی از بین رفتند و زمین‌های زراعتی نیز حاصل را که دهقانان توقع داشتند به بار نداده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد افغانستان، بانک های کشور تنها 15% پول پسنداز مردم را به بخش خصوصی و متشبثین قرضه میدهند که این رقم نسبت به کشورهای منطقه فیصدی کمی را نشان میدهد و متشبثین از این امر ناراضی هستند. سحر عظیمی در این مورد با خان جان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان مصاحبه ای را انجام دادند که آن را به توجه شما می رسانیم.
واقعیتی که پیستن که یک چالش بسیار جدی است و یک معانی هستن در رابطه با قرضدهی کوچک و بزرگ. بعضی شرایط که در افغانستان بانک وضع کرده برای بانک های خصوصی، یک خو از چون در افغانستان خصوصا همی کسایی که با تجارت کوچک و خرد دسترسی داره و با قرضه خرد نیاز است، برای او بسیار سخت است که همو پروپوزالم یا پردنم پریزنتیشن یا درخواست که شرایط باید تشریح کنه، توضیح کنه، میره ای رای کده نمیتنه و از طرف دیگه گارانتی نقدی یا حساب مربوطه نداره و یا هم یک قوالهی که در رابطه واسطشان تقاضا میشه وجود نداره. همی علت هستن که یک خویی نمیق بندیز است که پردن اضافه از 15% سپرده های مردم باید به قرضه داده نشود در دوران نفته. فعلا بانک های ما پول داره، مگر از امو پولشان بسیار تا اندک هم تقریبا تا 29-25% نیستن که در چیز قرضه داده شود. کلی پیسه را که مانده در بانک ها هستن یک طرف شرایط بانک ها قرضه دهی بانک ها بسیار سخت هستند و از طرف دیگر سودی که بانک ها میگیره این سود هم بسیار زیاد است و بانک ها که از پیشان پرسان میشه و میگه که چون ریسک قبول میکنیم و واقعا سر وقت قرضه های ما میسوزه و در محاکم و در قانون و در حقوق باز جنجالا داریم تا که جایداد یعنی شخص به فروش برسانیم سالها سال میگیره محکمه پیسره کده نمیتانه و مشکل ما میمانه پول ما راکت میمانه به این خاطر ما سختی ها را شروع کردیم و قیدات به وجود آوردیم با احساس یعنی قیدات نمیشه که مردم قرضه بگیرن و همی علت هستن که همی اندازه سودی قرضه که 16% و بالاتر 16% هستن این همی را کسی پوره کده نمیتانه.
آقای الکوزی با توجه به صحبت های بسیار جامعه شما در رابطه به ضعف هایی که بانک های افغانستان در رابطه به قرض دهی دارن، آیا اتاق تجارت و صنایع افغانستان یک پیشنویس و یک طرحی را بر ریاست جمهوری در رابطه به یک پلان بهتر و جایگزین بهتر در رابطه به سپردن قرضه ها به مردم و یا همچنین استفاده از پول هایی که راکت مانده در بانک ها ارائه کردن یا خیر؟
بله، گرچه ایتو جامعه و بسیار وسیع که باشه که ما در شورای علی اقتصادی طرح را پیش بین شده باشیم، دولت هم از ما تقاضا نکده و ما هم نتانستیم که ایتو یک طرح را مشخصا به حیث یک پریزنت و به حیث یک پریزنتیشن ما ارائه بکنیم تا یک پالیسی باشه که دولت تو را تصویب بکنه. اما در وقتی که مسائل بررسی و ارزیابی بانک‌ها و مسائل بانکی در شورای عالی اقتصادی طرح میشه، اتاق تجارت و سکتور توسط متخصصین خود و کارشناسای خود طرح و پیشنهادات لازم در این رابطه ارائه کردن. از یک طرف ظرفیت های تکنیکی و ظرفیت های الکترونیکی متاسفانه قسمی که در دیگر دنیا هستن برای بانک ها در افغانستان مساعد نیستن. اگر شما فرضاً یک پول از یک جای به دیگر جای انتقال میتین، مثل که در دیگر دنیا 5 الی 10 ثانیه یا در 1 دقیقه یا در 5 دقیقه و انتقال داده میشه، در اینجا روزها میگیرن و مشکلات بسیار زیاد هستن و حتی پول خودتان که در بانک هستن باید تو انتقال میتین از امو انتقال در وقت انتقالشان تکتانایشان بسیار زیاد است و همی خدمات و همی گیرن همی خدمات بسیار طاقت فرساست. یک خطر بسیار جدی و یک تهدید و یک فشار بسیار جدی از طرف بانک جهانی و دنیا، خصوصا بانک امریکا بالای بانک ما وجود داره که در اینجا یک سلسله مشکلات است، وضع غیر نرمال است، مسئله قاچاق است، مسئله مواد مخدر است، موضوع تروریسم است و در رابطه با پولشویی و این همی جفا قیدات خود سخت کرده و از طرف دیگه همسایه های ما هستن و هم مشکلات خود دارن، هم از طرف ایران و هم طرف پاکستان پولهای غیر مسئول و پولهای سیاه یا پولهای غیر قانونی از امون طرف هم وارز میشه یا از این طرف هم چیز میشه. بنان از طرف بانک جهانی هم یک سلسله قیدات بالای افغانستان بانک وجود داره که و هم مجبور است که قوانین خود سخت کرده.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، مرکز اسلامی شمال امریکا گرده همایی را تحت عنوان احساس بشریت را اندازی کرده است که در آن آموزه‌های اسلامی در واشنگتن مورد بحث قرار گرفته است. عبدالواجد عادل که در این گرده همایی حضور یافته است، گزارش را در مورد تهیه کرده است که این گزارش به توجه شما می‌رساند.
مسلمانان در ایالات متحده در حالی که شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در برابرشان به شدت در حال تحول است، می‌خواهند خود را با واقعیت‌های جدید این جامعه وفق بدهند و کوشش می‌کنند تا نسل نوشان با وجود تفاوت‌های فرهنگی که دارند در همه عرصه‌های حیات جای پای برای خود بیابند و همچنان می‌کوشند ارزش‌های فرهنگ اسلامی خود را با وجود آزمون‌ها حفظ کنند. این مطلب را اشتراک کنندگان اجتماعی 25 هزاری مسلمانان بیان داشتند. 44مین اجتماع سه روزه حلقه اسلامی امریکای شمالی تحت نام شفایابی بشر و درسهای از اسلام در واشنگتن برگزار گردید. دکتر محمد داود نسیمی، استاد علوم اسلامی و یکی از سخنرانان، تدویر آن را برای مسلمانان امریکا با ارزش خواند.
الحمدلله کنونشن امروز که اینجا ما شما هستیم، کنونشن اکنا یا اسلامیک سرکل آف نورت امریکا یا حلقه اسلامی امریکای شمالی است که ماشاءالله اینا هر سال یک کنونشن بسیار بزرگ دارن که در حدود 25 تا 30 هزار نفر اشتراک میکنن و امسال در اینجا در واشنگتن دی سی واقع شده و بسیار یک محفل بزرگ و یک جمع غفیر از مسلمان ها سراسر امریکا و کانادا و تا دیگه ممالک اینجا آمدن و علمای بسیار بزرگوار تشریف دارن و همچنان بسیار مردم عام هم برای آموزش و برای دید و بازدید آمدن که این کنونشن واقعا از نگاه های مختلف هم موضوعات بسیار مهمه که مسلمان ها با او مواجه هستن مطرح میکنن و سخنران ها درباره موضوعات گوناگون در مسائل عقاید، مسائل عبادات، مسائل معاملات، مسائل زندگی روزمره مسلمان ها صحبت میکنن و مسلمان ها اکثرا الحمدلله بسیار زیاد انرژی میگیرن، قوت میگیرن از این قسم یک کنونشن و میفهمن که ما تنها نیستیم، تو یک جمع بزرگ امرای ما هست و تو یک سخنران های بسیار دانشمند و بزرگوار در رهبری قرار داره که هر کدامشان برشان روحیه میته، امید میته و هر کدامشان برشان هدایت و رهنمایی میکنه که چطور مقاومت کنن در مقابل مشکلات زندگی به سطح شخصی، به سطح فامیلی و به سطح امریکا. امروز متاسفانه در آخر به نام اسلاموفوبیا یا ترس و وحشت را که از اسلام یک تعداد افراطیا خلق کردن رو نمود کنن که اسلام یک دین وحشت است و یک دین ترور است و یک دین ترس است، یک تعداد مسلمان ها خواهی نخواهی سرشان تأثیر منفی میکنه، ولی یک قسم یک کنفرانس و یک کنونشن برای مسلمان ها بسیار امیدواری و روحیه میته که نه، حقیقت اسلام دیگه چیز است و اسلام باید درک کنن و همچنان سر مسائل جهانی و سر مسائل مشکلات مسلمان ها در باقی جهان اسلام هم صحبت های شده و میشه که بسیار مسلمان های امریکا را تازه نگاه میکنه از وقایع و همچنان فعال نگاه میکنه که باید بی تفاوت در مقابل واقعات جهان اسلام نباشن و در اونجا هم کار کرده بتونن. یعنی فرصت بزرگ و طلایی برای مسلمان ها در امریکا است که طور یک کنفرانس و کنونشن توسط مسلمان های چیز فهم و مسلمان های دانشمند و مسلمان های که دید عمیق در مسائل دارن دایر شده.
دکتر نسیمی میگوید از تمام اقشار جامعه مسلمان امریکا در این اجتماع شرکت ورزیده بودند ولی نقش جوانان و خاصتا زنان خیلی پررنگ بوده است.
اکثریت کسایی که اشتراک کرده در کنونشن جوان ها هستن و خواهر ها هستن و الحمدلله اکثرشان طبقه تعلیمی یافته است و به صورت عموم در این مملکت، لحاظا بسیار اشتراک از اونا مؤثر است و ضرور است و بسیار به شوق و ذوق و بسیار به یک شور و جوشش اینجا اشتراک میکنن و میآموزن و تصمیم های میگیرن در زندگی خود از نتیجه این پروگرام ها. حتی از مردا که در تعداد خواهرها طوری که میبینین زیادتر هستن و خواهرها اکثرا الحمدلله در امریکا و در غرب به صورت خاص بسیار عکس العمل مثبت در مقابل هدایات اسلامی نشان میتن و این خودش حقیقت اسلام نشان میده که اسلام نه تنها بر ضد زن نیست بلکه زنها زیادتر در دین اسلام راه خود و حقوق خود میافن.
جاوید صدیقی، رئیس حلقه اسلامی شمال امریکا، وضعیت اقتصادی و موقف اجتماعی مسلمانان را خوب میداند.
الحمدلله مسلمان‌ها اقتصادی very progressive especially in this country.
وضعیت اقتصادی مسلمانان الحمدلله خیلی خوب است. اکثریتشان تعلیم یافته بوده و دکتران و انجینران و سایر اقشار در بین آنها به تعداد زیادی دیده می شود. نقش آنها در اقتصاد و پیشرفت این جامعه مهم می باشد. سخنرانان از اشتراک کنندگان درخواست داشتند تا آنها در پرتو ارشادات و کرکتر اسلامی پیام رسانان خوبی برای سایرین بوده و با اعمالشان الگوی خوب در جامعه امریکا گردند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفت شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.
شما.